سوال
خدمت شما عرض کنم، حالا من قبل از اینکه به این سوال پاسخ بدم راجع به اون سوال شخصی جنابالی که فرمودید
خواهش ممنون میشم
که من آره عرضی نکردم. ببینید من به نظرم همه افراد و خصوصا افرادی که دارای اختیارند، چون اختیار دارن پس به تبع اون اختیاراتی که قانون بهشون داده ما باید ازشون مسئولیت بخواهیم.
دقیقا.
اگر ما اختیار رو بدون مسئولیت دیدیم، اون اختیار ممکنه موجب سوء استفاده ازش بشه و ورود ضرر. هیچ فرق نمی کنه، حتی من قاضی هم اگر میخوام در یک موضوعی در یه دعوایی که مطرحه بدون بررسی صحیح، بدون توجه به ادله در واقع اثباتی اظهار نظر بکنم و کوتاهی بکنم در رسیدگی به امر قضایی، مسئولیت متصوره.
دقیقاً.
و به طریق اولا قانونگذار، چرا ما میگیم قانونی باید تصویب بکنیم که متناسب به حال روز جامعه باشه.
دقیقاً.
و موقعیت کنونی جامعه باشه و این تغییراتی که قانونگذار انجام میده در راستای در واقع پاسخگویی به نیازهای روز جامعه است و الا
بله.
اصلا ضرورتی به اصلاح و بازنگری در قانون وجود نداره. ولی چون مجلس به عنوان مقام واضع قانونی
بله.
در واقع میاد قانون رو به تصویب میرسونه و قطعا هم در نتیجه بررسی های کارشناسی این مسئله اتفاق میفته و از باب اعمال حاکمیتی در این بحث مطرح میشه و لذا همون نکته خوبی که خودتونم فرمودید، تمیز اعمال تصدیگری و از اعمال حاکمیتی، اینجا از اون جهته که ما در واقع خیلی دقیقا. مرسوم نیست که ما بیاییم بگیم که آقا مجلس شما مسئولیت داری از باب تقنین. ولی چرا شاید مسئولیت مدنی نگیم، ولی از باب مسئولیت اجتماعی که داریم، مسئولیت اخلاقی که
آقای دکتر عذر میخوام با از شنوندگان عزیزم این پوزش رو میپذیرم که یه ذره این بحث آره. من با شما کمی شاید خارج از گود موضوع است، اما مطمئنن برای مخاطبان میتونه جذابیت داشته باشه. من به پس از پذیرش موضوعم فکر کردم و اونم این که شاید ما نتونیم در دادگاه متداول به طرفیت مجلس موضوع رو بگیریم، ولی من چون احساس میکنم در چارچوب قانون اساسی من این نداریم برای اینکه بتونیم بگیم شورای نگهبان این هم من ممنون میشم حداقل بله خیری به من جواب بدید که راهنمایی بفرمایید حقیر رو. من فکر میکنم در چارچوب قانون اساسی میتونیم از شورای نگهبان این تکلیف رو بخوایم که شورای نگهبان در مواردی که ادعای نقض به اصطلاح حقوق ملت میشه، حالا نقض حقوق، یکی از مصادیقش هم اینه که رفتاری که از سوی مقنن صورت گرفته در وضع فلان قانون، مثلا قانونی که در حوزه کنترل تولید خودروز مستقیما واقعا میبینیم با نرخ آلودگی آب و هوا ارتباط داره، یعنی واقعا میبینیم کوتاهی مقنن در عدم انضباط فکریش در حوزه مدیریت نرخ تولید خودرو میتونه آلودگی هوا رو رقم بزنه که خیلی از اقشار جامعه رو درگیر کنه. بنابراین میشه از شورای نگهبان این انتظار رو داشت که واقعا شورای نگهبان به نوعی موظف به این باشه که اگر مردم ادعای این به اصطلاح ارتکاب رفتارهای مسئولیت آور از سوی ارکان به اصطلاح نظام حقوقی ما مثل مجلس محترم شورای اسلامی و یا حتی نقض حقوقشون صورت بگیره، میتونن به شورای نگهبان تردد بکنن. من به نوعی میخوام شورای نگهبان رو با دادگاه قانون اساسی کشورهای اروپایی تطبیق بدم به نوعی، یعنی فکر میکنم از لحاظ ظرفیت و زیرساخت هیچ معنی نداره. نمیخوام تنزل شأن بدیم ما به شورای نگهبان، دقیقاً شورای نگهبان یک مرجع عالی است، ولی فکر میکنم معنی هم نباشه که شورای نگهبان حداقل بتونه به این موضوع ادعای مسئولیت زا بودن سیاست قانونگذاری ما با توجه به اینکه به نوعی مافوق مجلس هم هست از یک منظر، از این منظر که بخواد مساوات مجلس رو شرعی اعلام بکنه یا خیر، هرچند بودن مجمع تشخیص مصلحت نظام در فضای داوری بین این دو نهاد این رو برای ما القا میکنه که به نوعی انگار در عرض همان از لحاظ رتبه، چون اگر مجلس مصر بر یک مصوبه و شورای نگهبان اون رو مغایره با شهر ببینه، شما بهتر از من استدلال دارید که مجمع حق داره که به هر کدوم از این دو سمت گرایشش رو نشون بده، یا نظر شورا یا نظر مجلس رو، هر کدوم رو تنفیذ بکنه. این به نوعی شاید در عرض هم بودن رو نشون میده، اما باز از لحاظ تجمیع اصول نمیتونیم این رو رد بکنیم که از یک جهاتی واقعا شورا یه شورای نگهبان محترم نگهبان یکم موجودیتی عالی تر از مجلس محترم شورای اسلامی داره که من خودم به شخصه با این موافقم و لازمه، چون ما دادگاه قانون اساسی که نداریم. ولی آیا فکر میکنید به عنوان قاضی این رو میخوام جواب بدید، فکر میکنید اینا با منی مواجه است ما بتونیم مثلا مسئولیت ناشی از تقنین رو به شورای نگهبان انتقال بدیم، یعنی از شورای نگهبان بخوایم به این مسئله ورود بکنه؟ و شاید این سوال الان برای شما پدیدار بشه و بعضی از شنوندگان عزیز که آیا شورای نگهبان میتونه امروز قانونی رو خود شرعی اعلام بکنه ولی بعد از 2 سال 3 سال بیاد با اعتراض ملت، با اعتراض مردم، با اعتراض حقوقی اون رو دوباره بررسی آنالایز بکنه و از باب اینکه واقعا اون با توجه به اینکه مثلا نتایج سویی داره. من در کتابی که در معاونت حقوق قوه قضاییه توفیق داشتم به عنوان نویسنده دعوت به همکاری شده بودم، اینو تو بحث جرمزدایی اشاره کردم، گفتم که ما جرم مسئله ساز داریم، یعنی جرم ساز داریم، یعنی جرمی که نه تنها و الان هیچ سودی نیست که مجرمانه باقی باشه، که خودش مجرمانه است. یعنی مثالم میزنم حالا اگر فرصت بشه. بنابراین شما اینا رو برای من واقعا خیلی اگر بشه به طور گزارهای خبری قضیه‌های منطقی مثبت بیان بکنید ممنون میشم، که میشه این رو هم متصور باشیم که معنی نداره شورای نگهبان امسال قانون رو شرعی اعلام کنه 5 سال بعد همون قانون رو غیر شرعی اعلام بکنه. یعنی میخوام عرض بکنم که انگار شرعی بودن یا نبودن قوانین هم که شاید یکی از بزرگترین مانع‌ها باشه توی مسیر ما، یه غلط مطلق انگاشته بشه. من به شخصه این رو قبول ندارم، چون شورای محترم نگهبان بیش از چندین مورد از آرای قبلش عدول کرده. یه موردش رو که شما بهتر از من میدونید بحث خسارت‌های تأخیر تادیه است، بحث مرور زمان هست که اینا رو با شورای نگهبان قبلا یا حتی دادگاه تجدید نظر میدونید در دهه 60 شورای نگهبان رسما حکم به ابطال دادگاه تجدید نظر داد، که اصلا ما نیاز به دادگاه تجدید نظر نداریم چون نظر قاضی ما چیز نیست، قابل عدول نیست، بلکه بعداً اومدن در قالب قانون تجدید نظر آرای محکم و این به اصطلاح بالا پایین ها صورت گرفت که شورای نگهبان بالاخره تنفیذ کرد که قوانینی که مرجع تجدید نظر رو پیش بینی می‌کنه که ما حتی بالاتر از اون الان فرجام هم داریم. بنابراین می‌خوام اینا رو هم کنار هم قرار بدی در پاسخ به این سوال.
خدمت شما عرض بکنم که ببینید، من فکر می‌کنم باید مقدمه این موضوع، یک موضوع مهمتری رو باید توجه بکنیم. تمام کسانی که یا تمام مقاماتی که در جایگاه‌های حقوقی تصمیم می‌گیرن قطعاً تصمیم تابع شرایط زمانی و مکانی خودش و به همین جهت هم هست که ما هر چقدر بخواهیم از تمام زوایا و جوانب بررسی بکنیم و یک قانون بی نقصی تصویب بکنیم مثلا امکان پذیر نیست. بله، میتونیم کاهش بدیم، میتونیم خلأها و نقصهای تقنین رو کاهش بدیم، ولی هیچ وقت نمیتونیم، نه ما از هیچ وقت به حد صفر نمیرسه، امکان نداره،
در جای دنیا هم نرسه.
بله، این در تمام دنیا امکان به جهت این که جامعه در حال رشد. مگر ما در زمانی که اولین قانون صدور چک رو داشتیم در سال 1311 اصلا کسی میتونه صحبت از چک الکترونیکی بکنه؟
قابل تصور،
امکان نداشت. و شاید اون موقع که این قانون وجود داشت با همون چند تا ماده که تو قانون تجارت بود شاید پاسخگوی نیاز بود، ولی بعدها کاشف به عمل اومد نه تنها اون کافی نیست، بلکه خود قانون صدور چک هم بارها نیاز به اصلاح پیدا کرد. در اینجا هم همین جوره. حالا مقایسه جایگاه حقوقی شورای محترم نگهبان با دادگاه‌های قانون اساسی به نظرم یه مقداری به لحاظ اینکه مبانی بحثی ما و موضوعی ما متفاوته، مقایسه خب وجوه اشتراک میطلبه.
بله،
و به همین جهت یعنی ما وجه شبهی باید داشته باشیم که بعد بیایم بگیم اینها رو در کنار هم قرار بدیم. ولی یه نکته دیگری که باز در همین قانون اساسی ما پیش بینی شده، مسئولیت همه ارکان نظام هست در برابر مردم، این پیش بینی شده تو خود اصول قانون اساسی.
درود بر شما آقای دکتر. من به این توجه دارم میگم میشه از مسئولیت تقنینی صحبت کرد، واقعا قانون اساسی
ما اینو پذیرفته. و این که شورای محترم نگهبان اگر بخواد فرض کنید فرض بحث مسئولیت رو، بله از نگاه نظارتی جامعی که بر مصوبات مجلس داره میتونه اینو به راحتی ایفا بکنه.
دقیقاً.
چرا؟ چون وقتی به تایید شورای محترم نگهبان میرسد ما اطلاق قانون میکنیم و میتونیم بگیم آقا این قانون میتواند در واقع برای عموم منتشر بشه و لازم الاجرا باشه. تا زمانی که تایید نکنه و برگردونه اصلا ما اطلاق قانون نمی کنیم. بله من به نظرم ما چه در جایگاهی که در واقع شورای محترم نگهبان میاد در واقع نظارت قانونی خودش رو بر مصوبات مجلس ایفا میکنه، چه مجلسی که میخواد در مقام ابتدا قانونی رو به تصویب برسونه، حتی مقدمتر بر اون زمانی که لایحه ارائه میشه، طرح ارائه میشه، ببینید اگر اینها مبتنی بر واقعیات روز جامعه باشه قطعا هم پذیرشش از سوی جامعه راحت تر خواهد بود، هم در واقع راهکارهایی که توی اون تقنین داده خواهد شد اعمالش امکان پذیر و آسان تر خواهد بود. دیگه نمیاد قانونی به تصویب برسه سریع ترد بشه از سوی جامعه. ببینید این در واقع برمیگرد، من عرضم اینه که مقدمه تصویب یک قانون از خودش جلوتر و اولاتر هست. دقیقا. به جهت اینکه ما زمانی میتونیم یک قانون کم نقص، نمیگیم بی نقص، تصویب بکنیم که مشکل رو شناسایی کنیم و بشناسیم و اقتضائات زمان و روز رو هم لحاظ بکنیم. حالا من بحث زیاده، بحث زیاده، ولی این
که ما یه برنامه تخصص راجع به این داشته باشیم، چون من به کلام وزین شما نگاه میکنم
از دایره موضوعی بحث خودمون خارج نشیم و متهم به مباحث غیر مرتبط نشیم.
قطعا شنوندگان خورده خواهند گرفت که کارشناس تقصیر نداریم، مجری مغلق گوه که به اصطلاح. من سپاسگزارم، ولی انشاءالله من همین امروز این رو هماهنگ میکنیم که ما یه برنامه دقیقا راجع به همین داشته باشیم، چون خیلی سوالایی هست با اینکه واقعا سوالای مبنایی هستن ولی من فکر میکنم هنوز بی پاسخ موندن. آقای دکتر برگردیم به سوالی که شنونده عزیزی به نام آقای حسینی از تهران 912 4 شماره 2148 پرسیدن که قانون اصلاحی صدور چک چه جرایم جدیدی رو پیش بینی کرده؟ آیا جرایم جدید اساسا پیش بینی کرده آقای دکتر در این اصلاحاتش؟
بله خدمت شما عرض بکنم، در مقررات قانون اصلاحی چک یک مجازات ها و ضمانت اجراهای کیفری جدیدی که پیش بینی شده برای متقاضیان دست چکی که برخلاف واقع و با توسل به شیوه های متقلبانه بیان دست چکی فاقد شرایط اعتبار مالی بگیرن، یا کسانی که تسهیل بکنند این تحصیل و دریافت دست چک رو،
یعنی یکی که میشه مباشر دریافت کنه، بله. میشه معاونش.
من متقاضی مثلا از بانک تقاضا دست چک میکنم، میام سقف مالی، یعنی خودم رو دارا نشون میدم و اموالی که شاید در عالم واقع متعلق به من نیست معرفی میکنم و میام دست چکی که در حالت عادی به من تعلق نمیگرفت در واقع داده میشه. اینجا بله، اینجا قانونگذار مجازات در نظر گرفته، هم محروم میکنه من رو در ظرف مدت 3 سال از دریافت دست چک جدید، از در واقع امکان تحصیل صدور چک های موردی، و همینطور مجازات میکنه در واقع به جزای نقدی درجه 5 که توی قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده. و این مجازات ها در واقع جدید هست و دلیل جدید بودنش هم مشخصه که مقرراتی که در واقع در این راستا پیش بینی شد در واقع تأسیس جدید قانون اصلاحی است. ولی از باب اون مجازات های چک بلا محل، همون ما مقررات ماده 7 و 10 سابق رو داریم و مجازات هم همونه. حتی یه نکته ای رو من در اینجا عرض بکنم،
بله،
که تصور نشود که با اصلاحات قانون سال 97 ضمانت اجراهای حقوقی به مفهوم عام از دارنده سند چک سلب شد. نه، سلب نشد، به قوت خود باقی است، با امتیازات بیشتری که حالا در طول برنامه
ممنونم که اینو فرمودید، یعنی مخاطبان عزیز به این توجه بکنن که این قسمت از فرمایش آقای دکتر به این معناست که یعنی همون مجازاتش به قوت خودش باقیه، عنوان مجرمانه به قوت خودش باقیه، اینطور نیست که عناوین مجرمانه عوض شده باشه، اضافه شده، کم نشده به عناوین مجرمانه. بنابراین حتی این مجازاتی هم که برای این مورد اخیر هم اشاره کردید که درجه 5 هست، جزء مجازاتای به اصطلاح حبسای نسبتا بالا محسوب میشه، حبسای 2 سال و اندی بالاتر. بنابراین از لحاظ ضمانت اجرای حقوقی تعبیر آقای دکتر به این معنا بود که همون به اصطلاح محرومیت از داشتن دست چک، کسی چک به اصطلاح بلا محل صادر بکنه که براش محقق هست، این که امکان طرح دعوا در دادگاه کیفری داریم، در دادگاه حقوقی داریم، حتی امکان مراجعه مستقیم به واحد ثبتی رو داریم که اجرای ثبتی بگیریم. آقای دکتر با توجه به اینکه مخاطب عزیزی به نام آقای اکبرزاده هم از ما سوال پرسیده بود، دقیقاً سوال بعدم می‌خوام تو این زمینه بپرسم که الان امتیازی که در این اصلاح در نظر گرفتن در حوزه مراجعه به اجرای دادگستری و اجرای گرفتن تا کجاست؟ الان آیا اون به اصطلاح گواهی برگشتی که از بانک‌ها صادر میشه گویا در قانون امتیاز خاصی به این مترتب شده؟ میخوام اینو شما باز بفرمایید.
خب یکی از امتیازات اساسی که باز در قانون اصلاحی لحاظ شد که به نظرم مفید هم هست، گرچه از نظر رویه قضایی و کاربردی دعاوی دیگری از این در واقع امتیاز به وجود اومده که من باز به اونها اشاره خواهم کرد، همین درخواست صدور اجراییه هست. ببینید در حالت عادی ما زمانی تقاضای صدور اجراییه میکنیم که با یه حکم قطعی مواجهیم.
بله.
حکم قطعی مستلزم رسیدگی های قضایی و قطعی شدن است. دادخواست تقدیم داده و رسیدگی های قضایی که لازمه. ولی قانونگذار اومد این فرایند رسیدگی محاکماتی و در واقع دادرسی رو از این سند تجارتی نسبت به این چک هایی که با این شرایط، که این مهمه، من اینو اگر اجازه بدید من اینو عرض بکنم که
بله،
شرایطی که متقاضی یا دارنده چک میتونه با اون شرایط به دادگستری مراجعه کنه و تقاضای صدور اجرایی کنه خیلی مهمه.
بله.
خیلی ها میان اینو توجه ندارن. ببینید در قانون برای اینکه این دارنده بتونه درخواست صدور اجرایی بکند، یک باید گواهی عدم پرداخت بگیره. یعنی چی؟ یعنی باید به بانک مراجعه بکنه و گواهی عدم پرداخت بگیره. شرط دوم، شرط دوم کد رهگیری است. اینو خیلی وقتها دارنده سند تجارتی تقاضا نمیکنه و بانک هم حالا سهواً عمدن یادش میره این کد رو بهش تخصیص بده و بنویسه، و باید این کد در گواهی نامه عدم پرداخت درج بشه. شرط بعدی امضا و مهر بانکه.
بله.
باید این اتفاق بیفته. خیلی وقتها مثلا میبینی که دست نوشته به صورت دستی نوشته میشه کد رهگیری، شما میبینی گواهی نامه عدم پرداخت تماما به صورت تایپ شده و چاپیه، ولی این به صورت دست، در حالی که این به نظر میرسه صحیح نیست، روش صحیح این نیست. روش صحیح اینی که وقتی من چکی رو میبرم بانک موظفه، تکلیف داره، چه من دارنده بدانم چه ندونم، بانک موظف این کد رهگیری رو به من
دانیم.
چرا موظفه؟ چون باید اینو در سامانه یک پارچه صیاد اینو ثبت بکنه اگر مواجه میشه با کاهش و کسری و فقدان موجودی، و چک هایی که در متن اونها شرط داره مشروطن، چک هایی که تضمینی هن، چک هایی که بانک علت عدم پرداختش رو موارد ماده 14 قانون صدور چک گفته، مثلا صادر کننده گفته چک من خیانت در امانت شده، سرقت شده، مفقودی شده، کلاهبرداری شده و غیره. پس وقتی این شرایط باشد و این موانع هم نباشد، ما میتونیم از دادگاه تقاضا صدور اجرایی بکنیم و دادگاه اینا رو بررسی میکنه و میاد چیکار میکنه نسبت به صدور اجرایی اقدام میکنه. حالا باز بحث است.
سپاسگزارم آقای دکتر. شنوندگان عزیز، برای شما هم آرزوی روز خوش، تو هم با سلامتی روز افزون دارم. ان شاء الله همیشه در پناه حق سالم و سلامت باشید. خدا نگهدارت.
www.radiogoftegu.ir. آخرین اخبار روز، تحلیل های خبری، اخبار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، علمی و فرهنگی. گزارش تصویری از پشت صحنه های برنامه های تولیدی و زنده ها، مجموعه تصاویر، فایل های صوتی، اطلاعات کامل برنامه ها و جدول پخش آن. سایت رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
درود بر شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو، سپاسگزارم که همچنان شنونده برنامه‌های این شبکه هستین. امروز شنبه 21 مرداد ماه، روز صنایع کوچک نامگذاری شده که با توجه به اینکه در سال جهش تولید هستیم، با حمایت‌های خودمون میتونیم از این صنایع هم به نوعی یک حمایتی داشته باشیم، تاثیرگذار و در رونق گرفتنشون هم نقش پررنگی رو داشته باشیم.
ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا تقدیم می‌کند. گره کور مشکل افزایش قیمت‌های نامتعارف در بازار طلا و ارز چطور باز میشه؟ چطور میشه حباب قیمت‌هایی که روز به روز بزرگ و بزرگتر میشه رو ترکوند؟ حباب‌هایی که با بزرگ شدنشون درد و رنج مردم رو هم عمیق‌تر می‌کنن. مشکل مسکن و افزایش سرسام‌آور و غیر منطقی قیمت‌های اون کی و چطور حل میشه؟ هجوم گاه و بیگاه مردم به بازار خودرو چه دلیلی داره و چطور میشه از تقاضاهای غیر واقعی که به افزایش قیمت بیشتر منجر میشه جلوگیری کرد؟ همه این مشکلات یک راه حل خیلی ساده داره، راه حلی که میتونه انگیزه های سوداگرانه رو کاهش بده، به علاوه میتونه در تنظیم بازارهای مختلف از جمله بازار مسکن و خودرو و طلا و ارز مفید و تاثیرگذار باشه. راهکاری که علاوه بر افزایش درآمد عمومی دولت میتونه مشکل بسیاری از اقشار کم درآمد رو هم حل کنه. مالیات بر عائدی سرمایه.
دکتر مهدی حمزه‌پور هستم، عضو هیئت علمی گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت دانشگاه امام صادق علیه السلام. بحثی رو در مورد مالیات بر عایدی سرمایه و تأثیرش بر اقتصاد کشور بیان میکنم. CGT یا همون مالیات بر عایدی سرمایه یا Capital Gains Tax در اصل به این معنای که دولت یا حاکمیت بر درآمد حاصل از سرمایه گذاری در تملک دارایی های سرمایه‌ای میاد مالیات وضع میکنه. حالا به تعبیر ساده تر، نوعی از تکس، نوعی از مالیات که بر سود ناشی از انتقال اموال غیر مولد اعمال میشه، طوریه که افراد از سود حاصل از فروش سرمایه و مایملک خودشون مالیات پرداخت میکنن. و الان که در 2020 هستیم، یه چیزی هلوش 193 کشور بحث CGT رو دارن دنبال میکنن و بحث گسترش پایه‌های مالیاتی رو از جهت گسترش مالیات بر عایدی سرمایه دارن اخذ میکنن و پایه‌های درآمدی مالیاتی خودشون رو افزایش میدن. در ایران هم حدوداً در دهه 60 این CGT شروع به اجرا شد، اما خب مشکلات اجرایی فراوانی داشت، متوقف شد. تو این چند سال اخیر تقریبا از سال 89-90 به این ور مجدد بحث مالیات بر عایدی سرمایه انجام شده. کارشناسان اقتصادی حوزه مالیات مزیت‌های زیادی رو برای اخذ مالیات بر سرمایه همون CGT بیان میکنن که مهمترینش در اصل میتونیم بگیم که اگر این مالیات اخذ بشه به درستی و عادلانه، ما باید شاهد کاهش اختلاف طبقاتی و توزیع عادلانه تر درآمد باشیم. نکته بعدی، با گسترش فرهنگ CGT ما باید شاهد کاهش نوسانات قیمتی تو بازارهای مختلف و همچنین قابل پیش بینی شدن قیمت باشیم در بازار، و همچنین این امر ما رو به سمت کاهش نرخ تورم و سوق سرمایه های مولد به بخش های اقتصادی مولد میرسونه و از فرارهای مالیاتی گسترده جلوگیری میکنه. و امید داریم که اگر این طرح به درستی و با فرهنگسازی خوب انجام بشه، به گسترش پایه های درآمدی کشور از جمله گسترش پایه های درآمدی مالیاتی کمک بکنه.
مالیات بر عایدی سرمایه یکی از مهمترین پایه‌های مالیاتیه که علاوه بر افزایش درآمد عمومی، کارکرد تنظیم کننده داره و نقش مؤثری در کاهش انگیزه های سوداگرانه ایفا میکنه. از معرفی این مالیات بیش از یک قرن میگذره، اما سرعت گسترش این مالیات در 50 سال اخیر اون رو بعد از مالیات بر ارزش افزوده در جایگاه دوم قرار داده.
طلوع اراده، جنبه های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی در اولین گام. دگربان گوش به پیغام سروش، مهدومی ساخت تازه می کنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنند که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشیم تا بیفزاییم بر همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی با رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
همراهان رادیو گفتگو، برای دسترسی لحظه‌ای و سریع به اخبار این شبکه رادیویی با آدرس ما در پیام رسان سروش مراجعه کنین. این کانال با آدرس @radiogoftogu در اختیار شماست و فضایی هست که آخرین اخبار و پیشخبرهای برنامه ها و جدیدترین خبرهای روز داخلی و خارجی به همراه فایل صوتی برنامه های شاخص و متن خبری اونها رو در اختیار شما قرار میده. شما با عضویت در این کانال به راحتی به متن همه برنامه‌های تحلیلی رادیو گفتگو دسترسی خواهید داشت. در کانال سروش رادیو گفتگو عضو بشین و ما رو به دوستانتون هم معرفی کنین.
رادیو گفتگو، ارائه دهنده محتواهای متنوع رادیو گفتگو در پیام رسان سروش. با مراجعه به نشانی @ رادیو گفتگو در این پیام رسانی توانید ضمن آگاهی از آخرین اخبار روز به فهرست برنامه‌های روزانه رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. راهنمای دریافت فایل صوتی برنامه ها، تماشای گزارش تصویری از پشت صحنه های برنامه های شبکه با کیفیت مطلوب، امکان دسترسی سریع و آسان به صفحه اصلی سایت رادیو گفتگو و دریافت اطلاعات بیشتر موضوعات. ادساین رادیو گفتگو، کانال پیام رسان سروش رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
روز شما بخیر عزیزان شنونده همراهان رادیو گفتگو، من خدمت شما